بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجت ابن الحسن المهدی روحی له الفداء ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الفصل السابع من المرحلة العاشرة فی فاعل الحرکه و هو المحرک. ما عرض کردیم که در هر حرکتی شش رکن وجود داره. یک، موضوع حرکت است. دوم، خود حرکت است. سوم، مبدأ و منتهای حرکت. سوم و چهارم، مبدأ و منتهای حرکت است. راجع به این چهار تا موضوع تا به حالا بحث کردیم در فصول سابقه. پنجم، فاعل حرکت است. فاعل حرکت یعنی چه؟ خود حرکت مفهومش چه بود؟ خروج شیئی که موضوع حرکت است، یعنی متحرک است، من القوت الال فعل تدریجن. حالا محرک یعنی فاعل حرکت، اون موجودی است که این شیء متحرک را از قوه حرکتش میده، خارجش میکند تدریجن به سوی فعل. اون موجودی که متحرک را از قوه الال فعل تدریجن اخراج میکند، اون مخرج شیء متحرک، او فاعل حرکت است. اوست که حرکت رو ایجاد میکنه، هستی میبخشه به این حرکت، وجود میبخشه به این حرکت، بهش میگیم محرک، ایجاد کننده حرکت. ما راجع به محرک خدمت شما عرض کنم که دو تا حکم اساسی در این فصل مطرح میکنم. حکم اول ما اینه که محرک نمیتواند خودش متحرک به همان حرکت باشد. یعنی خود متحرکی که از قوه به سوی فعل خارج میشود، خودش نمیتواند خودش را از قوه به سوی فعل اخراج کرده باشد، نمیتواند خودش مخرج من القوت الال فعل بوده باشد. درسته او خارج من القوت الال فعل، ولی مخرج خودش نمیتونه باشه. خود اون شیئی که از قوه الال فعل خارج میشود نمیتونه خودش مخرج خودش باشه، من القوت الال فعل نمیتونه خودش رو از قوه به سوی فعل خارج کنه. لذا کسی که مرتکب معصیت میشه خودش نمیتونه معصیت رو از وجود خودش تطهیر کنه. این مسئله در مسائل روحانی هم هست. کسی که دچار سقوط میشه خودش نمیتونه خودش رو بلند کنه، باید دستش رو بده به اون شخص بالاتر که او باید پاکش کنه، باید این رو از قوه به فعل برسونتش، استعدادهای وجود او را شکوفا کنه، حرکتش بده. خب پس آقا این حکم اول ماست. دلیل بر این حکم، حضرت علامه دو تا برهان اقامه می‌فرمایند. برهان اول این است که مرجع هر دو برهان هم به یک کبرا برمی‌گرده. برهان اول این است که حیثیت فاعلیت حیثیت وجدان است و حیثیت قابلیت پذیرندگی حیثیت فقدان است. فاعل حرکت کسی که میخواد فعل حرکت رو ایجاد کنه، کسی که میخواهد استعدادی رو به فعلیت برساند، باید خودش واجد اون کمال فعلیت باشه، بلکه به نحو اعلا و اشرف، به وجه اعلا و اشرف، باید واجد یک کمالی حتی اقوا از اون کمال معلول باشد، چون این علته، میخواد هستی ببخشه به اون کمال معلول، باید واجد کمالی اقوا از کمال معلول باشه، چه مناسبت داشته باشد صدور اون معلول از این کمال علت. به این معنا میگیم سنخیت بین علت و معلول. سنخیت بین علت و معلول دو تا تفسیر داره. یک تفسیرش تفسیری صحیح و معقوله، به این معنا که معلول که میخواد از علت صادر بشه، باید علت کمالی اقوای از کمال معلول داشته باشد که مناسبت داشته باشه با صدور اون کمال از این علت. مثلا کسی که میخواهد یک کارخانه رآکتور اتمی رو مهندسی کنه، باید کمالی داشته باشه اقوا از کمال این فلزاتی که میخواد بسازه، و اون کمال چیه؟ علمه. این فلزات اون علم رو ندارن، ولی این اون علم رو داره، به سبب این علم این مهندس حاکم بر این فلزات میشه، اینا رو میتونه جابجا کنه، اینا رو میتونه ترکیب کنه، اینا رو میتونه هر کدوم در جای خودش مهندسی کنه. پس باید کمالی داشته باشد آقای مهندس اقوا از کمال معلولش، و اون کمال هم باید مناسبت داشته باشه با صدور این معلول. اگر آقای مهندس عالم باشد به علم فلسفه، عالم باشد به علم طب، آیا مناسبت داره با صدور این کارخانه رآکتور اتمی از ایشان؟ مناسبت نداره. باید عالم باشه به یه علمی که صدور این معلول از او مناسبت داشته باشه، یعنی باید به علم هندسه آگاهی داشته باشه، مهندس باشه، به علم فیزیک باید آگاهی داشته باشه، فیزیکدان باشه، تا بتونه این وسیله‌ای که مربوط می شود به علم فیزیک را مهندسی کنه، طراحی کنه. پس باید کمالی داشته باشه، اولا اقوا از معلول خودش، ثانیا مناسب با صدور این کمال معلولی. اگر خیلی عالم باشه اما در یه علمی که هیچ ربطی به این کارخانه ندارد، این کارخانه نمیتونه از او صادر بشه. پس باید مناسبت بین علت و معلول باشه. این تفسیر اول تفسیری است معقول از قاعده سنخیت. تفسیر دوم که بسیاری از فلاسفه به اشتباه سنخیت رو به این معنا گرفتن، گفتن سنخیت به معنی المشابهه بین العلت و المعلول، باید بین علت و معلول مشابهت باشه. ممکن این معنا کاملا غلط و اشتباهه. نه خیر، نه تنها دلیلی نداریم بر این که بین علت و معلول باید مشابهت باشه، بلکه دلیل داریم بر این که باید حتما بین علت و معلول مشابهت نباشه، بلا اگر مشابهت باشه او هم در منات معلولیت، علت هم در منات و ملاک معلولیت شبیه معلول خودش میشه. مشابهت غلطه، مناسبت درسته. باید علت کمالی اقوای از معلول که مناسبت داشته باشد با صدور معلول از او داشته باشد، نه کمالی که مشابهت با کمال معلول داشته باشد. نه خیر، مشابهت، تفسیر مشابهت تفسیر ناسوابی است و هیچ دلیلی هم بر این تفسیر به مشابهت نداریم، چه دلیل بر خلافش داریم. یعنی باید بین معلول و علت مشابهت باشه. اگر علت مجرد، معلولم مجرد باشه. اگر علت بسیط، معلولم بسیط باشه. اگر علت ثابت، معلولم ثابت باشه. اگر علت متحرک، معلولم متحرک باشه. به میگن مشابهت. البته بعض الحکما دچار این خلط شدن، بعض الحکمایی که از افاضل و اعاظم حکما هستن مثل ابن سینا، در بعضی مواضع دچار این خلط شده، سنخیت رو به معنای مشابهت گرفته. و همین ابن سینا سنخیت رو به معنای مناسبت هم تفسیر کرده در جای خودش. وقتی میخواد برهانی صحبت کنه میبینه برهان فقط معنای مناسبت رو اثبات میکنه، معنای مشابهت رو اثبات نمیکنه. ولی در مواضعی که به این قاعده میخوان تمسک کنن خلط میکنن، یادشون میره که معنای صحیح این قاعده مشابهت نبود، مناسبت بود، میان ازش مفهوم مشابهت میگیرن و بهش استناد میکنن. خب حالا سخن ما در اینجاست، فاعل حرکت، اون علت حرکت، محرک این حرکت باید خودش واجد کمالی باشد، اقوای از کمال معلول خودش، یعنی اقوای از اون فعلیتی که این متحرک میخواد به اون فعلیت برسد، تا بتونه این فعلیت رو در این متحرک ایجاد کنه تدریجاً، به وجود بیاره تدریجاً. اگر خودش واجد اون فعلیت نباشد چطور میتواند موجد اون فعلیت باشد؟ پس حیثیت فاعل بودن حیثیت واجدیت است. از طرف دیگه متحرک قابل است. یعنی چی؟ یعنی خودش بالفعل واجد این کمال نیست، لذا قوه تحقق فعلیت این کمال در او هست، استعدادش هست، قابلیتش هست، یعنی پذیرندگیشو داره، استعداد پذیرشش رو داره. وقتی میگیم استعداد پذیرشش را دارد، یعنی بالفعل هنوز آن را ندارد، چون فعلیت با قوه جمع نمیشه. وقتی میگیم این مستعد استعداد دارد که به اون مرحله برسه، پس یعنی هنوز بالفعل به اون مرحله نرسیده، یعنی فاقد است، فاقد اون فعلیت است. پس حیثیت متحرک بودن یعنی خارج شدن از قوه به سوی فعل، مستلزم حیثیت قابلیت است و حیثیت قابلیت مستلزم فاقدیت. از طرف دیگه حیثیت محرک بودن یعنی فاعل بودن مستلزم واجد فعل بودن است، تا بتواند موجد فعل باشد، حیثیت واجدیت است. حالا اگر بخواهد یک شیء واحد هم فاعل باشه هم قابل باشه، هم محرک باشه هم متحرک باشه، لازم میاد که یک شیء واحد هم واجد باشد هم فاقد باشد. من جهت واحده، از یک جهت واحد. جهت واحدش چیه؟ جهت واحدش یعنی از همین جهت که داره خارج می شود این شیء من القوت الى الفعل، هم محرک است یعنی مخرج است پس باید واجد باشه، هم متحرک است یعنی قابل است پس باید فاقد باشه. من جهت واحده، هم واجد اون فعلیت باشد هم فاقد اون فعلیت باشد، این اجتماع نقیضین است در موضوع واحد و محال است. پس بنابراین هیچ متحرکی خودش نمیتواند خودش را به حرکت بیاورد، پس این عالم نیاز داره به یک محرکی که اون محرک خودش متحرک نباشه. یعنی اگر خودش متحرک باشه لازم میاد تسلسل نقل کلام میکنیم به محرک خودمون، متحرک قبلی. میگیم چه کسی او رو به حرکت آورده؟ تسلسل که محاله، یا باید بگی خودش خودش رو به حرکت در آورده که میشه دور، یا باید بگی یک محرک دیگری که ها کذا میشه تسلسل. پس لاجرم باید برسد به یک محرکی که مبدأ آغاز حرکت در عالم است، فاعل اصلی حرکت در عالم است، ولی خودش متحرک نیست. و هو الله جل جلاله. این برهان ارسطوست بر اثبات صانع و مبدأ اول، یعنی از برهان حرکت ارسطو استفاده کرده برای اثبات خداوند. بفرمایید.
استاد در تعریف فکر معلومون میگن حرکت عقل این مجهولات و معلومات، ولی حرکت عقل فاعلش کیه و اون متحرکش و محرکش کیه؟
احسنت. خیلی این اشکال شما اشکال لطیف و جالبی است. آیا اساساً فکر یک حرکت یا فکر یک تغییر دفعیه؟ و اساساً هستی بخشنده به اون فکر، مفیض صور علمیه در فکر کیست؟ این مبحث اساسی و بسیار مهمیه در علم النفس، در اونجا بیان میشه که مفیض صور علمیه هو الله جل جلاله، خدای جل جلاله هستش که افاضه صور علمیه میکنه حتی در فکر شما. شمایی که دارید فکر میکنید، مقدماتو میچینید، چطور فکر شما منتقل شد به این که آقا این مقدمه باید کنار این مقدمه قرار بگیره؟ در بین میلیون ها گزاره، در بین میلیون ها قضیه. چطور ناگهان شما در یه آنم انسان متوجه میشه؟ یعنی آنیه، دفعیه، ملتفت میشه، آقا این مقدمه با این مقدمه منتج میشه. کی اینا رو کنار هم میذاره؟ اتفاقا همونجا میگن مفیض فکر و مفیض صور علمیه خداوند است و ما فقط قابل هستیم. منتهای مراتب، خب چرا خداوند این فکر رو به علامه طباطبایی میده به من نمیده؟ مقدماتی میخواد. این مقدماتش رو علامه طباطبایی چه بسا با حسن اختیارش فراهم میکنه، یا لازم نیست حتما یک انسان فرهیخته باشه، نه یه کافری مقدمات علمیش رو فراهم میکنه. این مردک ملحد استیون هاوکینگ، این یک فیزیکدان بسیار ماهری بوده، ریاضیدان بوده، مقدماتش رو فراهم میکنه. اما اون کسی که این صور علمیه علم ریاضی و قضایا و گزاره ها رو ناگهان به ذهن او میاندازه کیست؟ در نفس او که موجود نبود. چجور در نفس او موجود شد این گزاره علمی در مثلا ریاضیات، در فیزیک؟ ایجاد کننده این که بود؟ مفیض این صورت که بود؟ خدای جل جلاله، که البته مشهور حکما میگن عقل است. یعنی عقل یک جوهر مجردی است که ذاتن و فعلا مجرده، عقل مستفاد، که عقل مستفاد متصل میشه به عقل اول، از عقل اول میگیره میرسونه به نفس شما. خب اون احتیاج داره به اثبات و برهان و این حرفا. ادله اثبات عقل مستفاد و عقل اول همه مخدوشه، لذا ما میگیم مستقیما مفیض صور علمیه هو الله جل جلاله، خود خدای متعال واجب الوجود. بله.
فکر چه خیر باشه چه شر،
صور، صور هر چه در نفس شما ایجاد میشه موجد میخواد، ایجاد کننده میخواد، ایجاد کنندهش خداست. یک موجود هست در عالم که ایجاد کنندهش شمایی، الباقی هر چه در نفس شما هست ایجاد کننده آن خداست. چه محبت، چه نفرت، چه بغض، در روایات هم داریم که هفت چیزه که اینها من صنع الله هست: معرفت، محبت، نفرت، خدمت شما عرض کنم که 7 تا موضوع هست در روایات صحیح و معتبر ما هم وارد شده که از شاهکارهای علمی امام صادق علیه السلام در علم النفس این مطلب، که آقا این امور و حالاتی که بر نفس شما عارض میشه مخلوق شما نیست، شما با اراده خودتون میتونید مقدمات خلق این حالات را در نفس خودتون فراهم کنید، ولی خودتون به این حالات وجود نمیدهید. موجد و وجود بخشنده به این حالات شخصی است خارج از شما و او خدای متعاله، که حضرت میفهمند که اینها نیست الا من صنع الله، یعنی حسره، فقط از صنع خداست. علم، معرفت، خدمت شما، محبت، نفرت، 7 چیزه که اینها از صنع خداست. خب یک چیز هستش که از صنع شماست، یعنی شما بهش هستی میبخشی و اون اراده است. اراده هم اگر من صنع الله باشه جبر پیش میاد، اراده دیگه من صنع الله نیست، اراده از صنع نفس شماست. بنابراین ما در اونجا هم میگیم فاعل اولا که حرکت نیست، اونجا تغییر دفعیه و مغیر این تغییر دفعی هم هو الله جل جلاله. خود فاقد نمیتواند فاعل باشد، کسی که خودش فاقد اون فعلیت کمالی است نمیتونه خودش اون فعلیت کمالی رو در خودش ایجاد کنه. چطور میتونه؟ در حالی که خودش اصلا فاقده و حیثیت فاعلیت حیثیت واجدیته، حیثیت واجدیت با حیثیت فاقدیت نقیزینه. اجتماع در موضوع واحد من جهت واحده مستلزم اجتماع نقیزین است و این محاله. این استدلال اول حضرت علامه بر این که فاعل حرکت خودش نمیتواند متحرک به همان حرکت باشد و متحرک به آن حرکت خودش نمیتواند محرک خودش باشد و فاعل اون حرکت باشه، پس نیاز دارد به یک محرکی خارج از ذات خودش. خب استدلال دومیشون هم شبیه همینه، یعنی روح استدلال همینه. این استدلال به صورت قضیه شرطیه بود، یک قیاس استثنایی بود، از دو تا مقدمه تشکیل شده. اگر محرک همان متحرک باشد لازم می آید اجتماع فاعلیت و قابلیت من جهت واحده در یک شیء واحد. این جمله شرطیه روشن شد؟ بین مقدم و تالی باید ملازمه باشه. ملازمه‌اش ثابت شد؟ چرا اگر فاعل حرکت همان متحرک باشد لازم می آید اجتماع قابلیت و فاقدیت و واجدیت در موضوع واحد؟ این روشن شد. چرا؟ چون فاعلیت حیثیت واجد فعل بودن است و متحرک بودن حیثیت قابلیت که مستلزم فاقد بودن است. لذا اگر بخواد متحرک همان محرک خودش باشد لازم میاد اجتماع واجدیت و فاقدیت در موضوع واحد از جهت واحد که خروج شیء من القوت الان فعل است. از دو تا جهت هم نیست، از یه جهت اجتماعشون. تالی، مقدمه دوم، تالی محال است، چرا که مستلزم اجتماع نقیزین است. نتیجه فالمقدم مثل التالی، ما اینو داشتیم اینجا یادمون رفت بنویسیم. فالمقدم مثل التالی، مقدم چه بود؟ این بود که متحرک خودش فاعل حرکت باشد، خودش محرک خودش باشد، این هم محال است، چون که تالیش محاله. خب این برهان اول قیاس استثنایی بود. حالا برهان دوم به صورت قیاس حملی است. جناب علامه می‌فرمایند که صغرا، مقدمه اول، المتحرک هو ما بالقوه به نسبت الان فعل. متحرک اون چیزی است که وقتی در مبدا حرکت ایستاده و حتی در حال حرکت مادامی که به نقطه نهایی و مقصد نرسیده بالقوه هست نسبت به اون فعلیتی که در مقصد هست. این مقدمه اول استدلال، صغرای استدلال. و کل ما بالقوه لا یفید و فعلا، هر چیزی که بالقوه هست نمیتواند افاده کند همان فعلیتی را که نسبت به او بالقوه هست. چرا نمیتونه افاده کنه؟ چون فاقد اوست. فاقد شی که نمیتواند مفیده همان شی، موجده همان شی باشد. چرا؟ چون موجدیت مستلزم واجدیته، و حالون که این بالقوه است و بالقوه بودن مستلزم فاقدیته. اجتماع این دوتا ممکن نیست چون مستلزم اجتماع نقیزه اینه. پس کبرای ما ثابت شد که کل ما بالقوه لا یفید و ذالک الفعل الذی هو بالنسبت الیه بالقوه، چیزی که بالقوه هست نمیتواند افاده کند فعلیتی را که نسبت به او بالقوه هست. این نسبت به او واجدیت نداره، نمیتونه او رو افاده کنه. اینم کبرا. نتیجه چی میشه؟ پس المتحرک لا یفید و فعلا، متحرک نمیتواند افاده اون فعلیتی رو بکنه که نتیجه حرکت هست، پس نمیتونه او فاعل حرکت باشه. برهان روشنه؟ خب این خیلی برهان بسیار متین و قویمی است که ازش در خداشناسی هم ارسطو استفاده کرده، به عنوان اول فیلسوف شناخته شده ای که از این برهان برای اثبات مبدأ متعال استفاده کرده. استفاده از این برهان در روایات ما هم آمده. پیغمبر اکرم به اون پیرزن فرمودن طبق روایت که کیف عرفت ربک، داشت به اصطلاح نخریسی میکرد، این به اصطلاح چرخ نخریسیشو داشت حرکت میداد، دستش رو از روی چرخ برداشت، چرخ وایساد، گفت من اینجوری خدای خودم رو شناختم، دست من باید باشه از خارج از این چرخ که این چرخ را به حرکت بیاورد، اگه دست من نباشه این چرخ از قوه به فعل خارج نمیشود تدریجن. وقت این عالم به این عظمت که داره حرکت میکنه، آیا می شود که دست قدرت پروردگار خارج از این عالم، این عالم رو به حرکت در نیاورده باشه، خودش خود به خود از قوه به فعل خارج بشه؟ یعنی خود متحرک محرک خودش باشد؟ ممکن نیست. ببین این پیرزن یه برهان فلسفی رو اقامه کرد اما با زبان کاملا عامیانه. خب میایم سراغ حکم دوم. حکم دوم چیه؟ پس این حکم اول رو تطبیق بکنیم متنو تا تنورش داغه. الفصل السابع فی فاعل الحرکت و هو المحرک. یجب ان یکون المحرک غیر المتحرک، واجب است که محرک غیر متحرک باشد. اذ لو کان المتحرک هو الذی یوجد الحرکت فی نفسه، چرا که اگر متحرک همان کسی باشد که ایجاد می کند حرکت را در نفس خودش، لازم ان یکون شیء واحد فاعلا و قابلا من جهت واحده، لازم می آید که یک شیء واحد هم فاعل باشد و هم قابل باشد از جهت واحده. جهت واحده یعنی چی؟ یعنی از جهت خروج الشیء من القوه الى فعل، از این جهت که متحرکه یعنی میخواد خارج بشه از قوه الى الفعل، باید فاقد اون فعلیت باشه. از این جهت که خودش محرکه یعنی میخواد خارج بکند از قوه به سوی فعل، باید واجد اون فعلیت باشه. پس از جهت واحده که همین جهت خروج من القوه الى الفعل است، لازم میاد شیء واحد هم فاعل باشه و هم قابل باشه. و هو محالون، و این محال است چون مستلزم اجتماع نقیزه اینه. چرا؟ فان حیثیت الفعل هی حیثیت الوجدان، چرا که حیثیت فعل حیثیت وجدان است، یعنی حیثیت واجدیت است، باید واجد اون کمال اقوا باشه در ناحیه علت، که باید کمالی اقوا از معلول مناسب با معلول داشته باشه. و حیثیت القبول هی حیثیت الفقدان، و حیثیت قابلیت پذیرندگی حیثیت فقدان است، یعنی بالفعل ندارد که استعداد پذیرشش را دارد، پس این حیثیت فقدانه. حالا اگر بخواد هر دو تا حیثیت در موجود واحد، موضوع واحد، من جهت واحد جمع بشه، مستلزم اجتماع نقیزه این است، محاله است. ولا معنا لکون شیء واحد واجدا و فاقدا من جهت واحد، معنا ندارد که یک شیء واحد هم واجد باشه و هم فاقد باشه من جهت واحد. اینجا دیگه مرحوم علامه عصبانی شدن، میفهمن اصلا معنا نداره، معناش اینه که یعنی اجتماع نقیزه این اصلا معنا نداره. خب ما میگیم چرا اجتماع نقیزه معنا داره، ولی معنای باطلی است، معنای صحیحی نیست. مقصود علامه هم همینه، یعنی معنای صحیحی ندارد این مطلب، قابل تصدیق نیست. خب برهان دوم و ایزن المتحرک، این قیاس حملیه برهان دوم ما، المتحرک هو بالقوت بالنسبت الى الفعل الذي يحصل له بالحركه، متحرک بالقوه هست نسبت به اون فعلیتی که حاصل می شود برای او به سبب حرکت، نسبت به اون فعلیتی که به سبب حرکت حاصل میشه بالقوه است، یعنی الان واجدش نیست، در حال حرکت هم حتی واجدش نیست، وقتی برسه به مقصد واجد اون فعلیت میشه. و فاقد له، و فاقد است نسبت به اون فعلیت. کبرای ما، مقدمه دوم استدلال ما، و ما هو بالقوه لا يفيد فعلا، اون چی که بالقوه هست افاده فعلیت نمی کند. یعنی کدوم فعلیت؟ یعنی اون فعلیتی که نسبت به او بالقوه هست افاده اون فعلیت را نمی کند. خب نتیجه چی میشه؟ پس المتحرک حد اصغر ما، لا يفيد فعلا حد اکبر ماست. المتحرک لا يفيد فعلا، این نتیجه این قیاس حملی ما میشه به شکل اول. خب این حکم اول ما ثابت شد، میام سراغ حکم دوم. حکم دوم چیه؟ این است که میفرمان خیلی این مهمه و این محل نزاع شده است بین متکلمین و حکما، و یک اویسهی، یک معمایی در فلسفه ایجاد شده که نقل است که ظاهراً به مرحوم میرداماد گفتن، یکی از علمای بزرگ در ظن و گمان هست که مرحوم میرداماد گفتن، که میرداماد واقعاً و ما ادراکه، ما میرداماد و من میرداماد، نه چیستی او نه کیستی او، خیلی مرتبه او مرتبه بلندی است، مرحوم میرداماد خیلی عظیم و شأنه. ایشون شخصیتی بود که هم صاحب رساله عملیه و فتوا بود و مرجع تقلید فقه شیعیان در عصر خودش بود و لایبعد که صاحب اعلمیت هم بود، معاصر بود میرداماد با خدمت شما عرض کنم که مرحوم شیخ بهایی و عده‌ای از اعلام عصر خودش، صاحب رساله عملیه بود و معلم ثالث در حکمت بود، استاد صدر المتعلهین بود، جامع معقول و منقول بود، در رجال و علم حدیث هم تألیفات عظیمی داره که محل مراجعه محدثین و رجالیونه، هم رجالی بود هم محدث بود هم فقیه بود هم حکیم بود، یه همچین موجودی، یه همچین آقای، خیلی با عظمت بود. نقل است که ظاهراً از ایشون پرسیدن آقا اگر امام زمان ظهور کنند شما از کجا میفهمید که ایشون ولی از صاحب از زمان هستند؟ ایشون پاسخ میدهد که من این مسئله ارتباط متغیر به ثابت را از ایشون سوال میکنم، این مشکله را اگر ایشون برای من بتونه حل کنه میفهمم که او حجت ابن الحسن صاحب از زمان. این همین مسئله‌ای که الان ما می‌خوایم بهش وارد بشیم. ببینید مسئله خیلی مسئله مهمیه. حال مسئله چی میگه؟ این مسئله اینه، عنوانش اینه که فاعل قریب حرکت باید خودش ذاتاً متحرک باشه. متحرک باشد نه به همون حرکتی که فاعلش هستا، متحرک باشد به حرکت دیگری. توجه داشته باشید، چون ما گفتیم فاعل حرکت خودش متحرک به همون حرکت نمیتونه باشه و متحرک به اون حرکت خودش فاعل همون حرکت نمیتونه باشه. اما اون فاعل حرکتی که غیر از متحرک این حرکت اول ماست، خودش باید متحرک باشد در ذات خودش، به حرکتی برای ذات خودش. چرا؟ دو تا دلیل اینجا قابل اقامه شدنه. یک دلیل قاعده سنخیت بین علت و معلول. این فاعل حرکت علت است برای چی؟ برای حرکت این متحرکی که الفه. خب معلول او متحرکه، متغیر و ذاته، باید بین ذات معلول و ذات علت سنخیت باشه، پس باید ذات علتش هم متغیر و ذات باشه، متحرک و ذات باشه. خب این استدلال به نظر شما تمام است؟ آفرین، حالا اون تسلسل رو میرسی. الان شما میخواید اشکال نقضی کنید، یعنی میخواید اشکال کنید، استدلال بیارید بر استحاله این مدعا. ما الان فعلا داریم تقریر دلیل میکنیم، به خود این دلیل اشکالتون چیه؟ اشکال از اون چه ما در تفسیر قاعده سنخیت گفتیم، اشکال این استدلال روشن میشه. آفرین، سنخیت به معنای مشابهت بین علت و معلول باطل است. کی گفته که باید بین ذات علت و ذات معلول مشابهت باشه؟ بلکه سنخیت به معنی المناسبه بین کمال اقوایی که در علت است با کمال ضعیفتری که در معلول است. سنخیت به معنای این مناسبت بین الکمالین صحیح است. خب و این سنخیت اقتضا نمی‌کنه که اگر معلول متحرک است، قاعده سنخیت به تفسیر صحیحش، به تفسیر مناسبت نمشابهت، اقتضا می‌کنه که باید علت و فاعل حرکت یک کمالی داشته باشه اقوای از این معلول متحرک که مناسب باشد با صدور این کمال ضعیف معلول از اون کمال اقوای علت. همین، بیش از این افاده نمیکنه. از کجای این در میاد که باید فاعل و محرک این حرکت، این حرکتی که متحرک داره، خودش هم متحرک و ذات باشه؟ از کجاش در میاد هم چیزی؟ لذا این استدلال اول بر این مدعا مخدوش شد. توجه داشته باشید این مدعا داره میگه فاعل قریب حرکت باید خودش متحرک باشه، یعنی قائل است به این که فاعل ها خودشون سلسله مراتب طولی دارن. اون فاعل اول و مباشر، فاعل بیواسطه حرکت، خودش باید متحرک باشه. موضوع این مسئله فاعل مباشره، توجه داشته باشید. خب میگیم به چه دلیل باید فاعل مباشر خودش متحرک باشه؟ به دلیل قاعده سنخیت. میگیم قاعده سنخیت به معنای مشابهت باطله، به معنای مناسبت هم این نتیجه رو افاده نمی کند، اثبات این مدعا نمی کنه. دلیل دوم، استدلال به عدم انفکاک معلول از علت تام است. خوب دقت کنید کیفیت استدلال یه مقدار دقت داره. میگن چی؟ میگن که آقا اگر فاعل قریب، فاعل قریب حرکت که علت تامه این حرکت است، اگر ثابت باشه و هیچ تغییر نکنه، جزء اول حرکت که با این علت تامه حاصل شده اون هم ثابت میشه و هیچ تغییری نمیکنه. چرا؟ چون علت تامه او ثابته، همچنان باقی است. وقتی علت تامش همچنان ثابت و باقی است، معلولش هم که جزء اول حرکت باشد همچنان ثابت است و باقی است. پس بنابراین هیچگاه این معلول تغییر به سوی جزء ثانی، جزء ثالث، جزء رابع نمی کنه. وقتی چرا؟ چون علت تامه جزء اول ثابته. وقتی علت تام محققه، باید معلولش هم محقق باشه. آقا این نگاه میکنه اون علت تامهه، میبینه ای شما هنوز محققی، پس منم باید محقق باشم، پس من جزء اول حرکت دیگه تکون از سر جایم نمیخورم. چون حرکت چی بود؟ حرکت حدوث و فنا، فنا و حدوث بود. خب من نگاه میکنم به عنوان معلول به علت تامه، میبینم ای علت تامه من که ثابت سر جای خودشه، پس منم ثابت باید بمانم، از علت تامه خودم منفک نباید بشوم. اگر چنین شد دیگه فنای جزء اول و حدوث جزء ثانی و حرکت به سوی سایر اجزا محقق نمیشه. وقتی علت تامه جزء اول ثابت بود، معلولش هم که جزء اول است تا به ابد ثابت باهاش میمونه و ازش منفک نمیشه. فلم تتحقق الحرکه، دیگه حرکتی محقق نمیشه. پس وقتی حرکت محقق میشه که خود علت تامه هم با معلولش حرکت کنن، یعنی با حرکت و چرخش علت تامه است که معلول داره میچرخد، بدون حرکت او این حرکت نمیکنه، به حرکت اوست که این حرکت میکنه، به تغییر اوست که این تغییر میکنه. چون علت تامش متغیره، معلولش هم به تناسب تغییر علت تامه دقیقا متغیر میشه. توجه فرمودید؟ خیلی استدلال متین، دقیق و لطیف و ظریفی است. آها، شما اشکال مبنایی دارید میکنید، ما همین اشکال رو داریم، میگیم اگر علت تامه حداقل یک جزء علت تامه اگر اختیار داشته باشد، ولو این علت تامه فرض بفرمایید از 100 تا جزء تشکیل شده، یه جزءش فاعل مختار باشه، اگر اختیار داشته باشد ما قبول نداریم که استحاله داشته باشد انفکاک معلول از علت تامه. اون جزء مختار علت تامه میتواند اختیار کند عدم تحقق معلول را، میتواند اصلا اختیار کند تغییر معلول را، بگه آقا من اختیار، من خودم ثابتم اما اختیار کردم که معلولی متغیر خلق کنم. ها، پس چنین نیستش که در فاعل مختار انفکاک معلول از علت محال باشه، در فاعل مختار معلول کاملا تابع اختیار علت است. هر جور که علت اختیار کنه معلول باید منطبق بر اختیار علت باید باشه، نه منطبق بر ذات علت. پس معلولی که معلول فاعل مختاره باید منطبق بر مشیت و اراده و اختیار فاعل مختار باشد. هر جور که او مشیت و اراده کرده باشه باید محقق بشه. اگر اراده کرده متغیر محقق بشه، متغیر محقق میشه. اگر اراده کرده منفک بشه، منفک میشه. اگر اراده کرده منفک نشه، منفک نمیشه. تابع اختیار اوست، نه تابع ذات او. و البته اختیار او، اختیار در ذات خداوند دو معنا داره. یک معناش معنای اراده است که اراده صفت فعله به اعتقاد ما، صفت ذات نیست، که حالا در جای خودش باید بحث بشه. یک معنای او قدرت بر ایجاد اراده است که این صفت ذات خداست، عین ذات خداست. اختیار به معنای قدرت بر ایجاد اراده عین ذات خداست و در واقع شعبه ای از صفت قدرت است، یه جلوه ای از صفت قدرت خداوند است. خیلی خوب، قدرت خداوند تعلق گرفت به این که اراده کند این مخلوق متغیر خلق بشه. آیا نمیشه محال پیش میاد؟ نخیر، با اینکه خداوند خودش ذاتش ثابته اما اراده کرد، قدرت او تعلق گرفت به این که اراده کند متغیر بودن مخلوقش را، یا منفک شدن مخلوقش را از ذات خودش، هیچ اشکالی پیش نمیاد. این باید تابع مراد باشه، منطبقه بر مراد فاعل مختار باشه. خب پس در واقع این دلیل دوم بر این مدعا متوقف بود بر وجوب وجود معلول عند وجود العلت تامه. در فصل سوم از مرحله سابعه این مسئله مطرح شده در اونجا، فی وجوب وجود المعلول عند وجود العلت تامه. خب همونجا هم این مطلب مناقشه میشه به همین مناقشاتی که عرض کردیم. پس این مبنا وقتی که خراب شد، بنایش هم فرو میریزد، استدلال هم فرو میریزد. پس میتواند که فاعل قریب حرکت، فاعل مباشر حرکت خودش ثابت باشه، اما معلولش متغیر و متحرک باشه. لازم نیست معلول منطبقه بر علت تامه خودش باشه. خب حالا میایم اشکالی که دوستمون کردن، اشکالی که ایشون کردن مال فصل هشتمه، و اون اشکال اینه: آقا سلمنا که فاعل قریب حرکت باید خودش متحرک باشه. به همین دوتا دلیلی که شما آوردید، قاعده سنخیت به معنای مشابهت، و دلیل دومتون هم وجوب وجود معلول عند وجود علت تامش، سلمنا که این درست، فرض بگیریم. خب این مدعای شما مستلزم تسلسل، چرا؟ چون ما نقل کلام میکنیم به خود اون فاعل قریبی که گفتید باید متحرک باشه. خب خود اون فاعل قریبی که باید متحرک باشه نیاز به یک محرک دیگر دارد یا ندارد؟ فاعل قریب خود او چی؟ فاعل قریب خودش متحرک یا متحرک نیست؟ طبق این قاعده ای که شما گفتید که فاعل قریب باید متحرک باشه، پس فاعل قریب اونم باید متحرک باشه. ها کذا، یا منتهی به تسلسل میشه یا منتهی به دور میشه، و هر دوش محال است. پس یا شق ثالث هم هست، شق ثالثش هم این است که بگیم نه، منتهی میشه به خود مبدأ اول، مبدأ اول هم باید بگید متحرک است. چرا؟ چون فاعل قریب متحرک مادون خودشه. اول به اصطلاح متحرکی که از او صادر شد، این سلسله فاعل‌های متحرک باید همه برسن به مبدأ اول. خب او خودش اولین مخلوقش یک به اصطلاح فاعل قریب متحرکی بود که خودش نیاز داره به یک فاعل متحرکی قبل از خودش که مبدأ اول باشه. پس لازم میآید سرایت حرکت به خود ذاته مبدأ اول جل و علا. بعد بگی خود خدا هم از قوه به فعل داره خارج میشه. خب خود خدا فاعل حرکتش کیست؟ نیاز دارد به یه محرکی مافوق خودش. میبینید که چقدر این حرف به مشکل برمیخوره. حالا جواب این اشکال رو میخواییم در فصل هشتم بدهیم. جواب این اشکال همون مشکلی بود که ظاهرن از میرداماد نقل کردن که اگر من به امام عصر برسم، جواب این مشکله و این عویسه رو از حضرت میخوام که چگونه ثابت ربط به متغیر پیدا میکنه و متغیر ربط به ثابت. ربط متغیر به ثابت، این در واقع یک عنوان است برای همین مسئله ما نحنفی که میگیم این عالم متغیر است، چجور از خدای عزوجل که ثابت است، مبدأ اول که ثابت است، فعلیت محض است، هیچ فاقدیتی در وجود او نیست، هیچ بالقوه بودنی در وجود او نیست، پس هیچ حرکتی هم در وجود او معنا نداره و محتاج به هیچ محرکی قبل از خودش نیست، چگونه این عالم متغیر به مبدأ اول که ثابت است ربط پیدا میکنه و این عالم متغیر از خداوند صادر میشه؟ این چگونگی مشکله و عویسه و معمایی بوده که حکماء بزرگ رو به دردسر انداخته. خب ما اومدیم چیکار کردیم؟ ما اومدیم اصل صورت مسئله رو پاک کردیم، گفتیم آقا جان اصلا این حرف که شما میگید فاعل قریب حرکت باید خودش متحرک باشه از اساس باطله، پس اصلا دیگه مشکلی پیش نمیاد. فاعل قریب این عالم متحرک و متغیر خود خداوند است و لازم نیست متحرک باشد، مسئله حل شد. انشاءالله امام زمان هم تشریف بیارن همینجور جواب میرداماد را خواهند داد. خیلی خوب، حالا عبارت ببینید. و یجب ان یکون الفاعل القریب للحرکه امرا متغیرا متجدد از ذات، واجب است که فاعل قریب حرکت یک امر متغیری باشد که متجدد از ذات باشه، یعنی ذاتش سیال و متحرک باشه. چرا؟ اذ لو کان امرا ثابت از ذات من غیر تغیر و سیلان کان از صادر و منها امرا ثابتا فی نفسه، چرا که اگر فاعل قریب خودش یک امر ثابت و ذاتی باشد بدون هیچ تغییر و سیلانی، کان از صادر و من، معلولی که از او صادر می شود هم باید یک امر ثابتی باشد فی نفسه، فلم یتغیر جز اون من الحرکت الی غیره من الاجزا، پس تغییر نمی کند هیچ جزی از حرکت به سوی غیر خودش از سایر اجزا، لثبات علتهی من غیر تغییر فی حالها، چرا این جزئی که معلول است تغییر نمی کنه به سوی سایر اجزا؟ به خاطر ثابت بودن علت تامش. من غیر تغییر فی حالها، بدون اینکه تغییری در حال اون علت حادث بشه، چون اون علت ثابت مونده معلولش هم باهاش ثابت میمونه و از اون منفک نمیشه. فلم تکن الحرکت و حرکتن، اونگاه دیگه حرکت حرکت نخواهد بود. هازا خلف، این خلف است و هر خلفی اجتماع نقیزین است، هر اجتماع نقیزینی محال است، تالی محال است. فالمقدم مثل التالی، یعنی چی فالمقدم؟ یعنی این که فاعل قریب حرکت اگر ثابت الذات باشد محال است، پس نتیجه این است که باید حتما متغیر الذات باشه. این استدلال بود و مناقشه در استدلال هم به مالا مزید علیه بیان شد. حالا فصل هشتم انشاءالله پاسخی که میخواهن از اون شبهه کیفیت ربط متغیر به ثابت بیان کنن، چجور میخوان اون مشکل و اون عویسه رو و اون تسلسلی که پیش میاد رو حلش کنن، انشاءالله در جلسه بعد مورد بحث و بررسی واقع خواهد شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.